بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 387، سطر دهم. و اما الرحیم فوز خلف المثانه و قبل المعاء لیکون له من الجانبین مفرش و یکون فی حرز و یکون فی حرز و ذالک به سبب الجنین. درباره بیزتن بحث شد، درباره قضیب هم بحث شد، حالا بحث در رحمه. رحم رو می فهمند که خداوند در جای امنی قرار داده و دو طرفش رو تقریبا نرم کرده تا جنینی که در این رحم قرار می گیره آسیبی نبینه. جلوی رحم مثانه است که بالاخره عضو نرمیست، بعدم از آب پر میشه، آبم که نرمه. پشتش هم روده است، پشت رحم روده است که روده هم غالبا اون فضولاتی که داره تقریبا نرمه و آسیبی وارد نمیکنه. از هر دو طرف که انهو فرشیست برای جنین. گذشته از این بین دو عضو محصور شده و اگر خطری بخواد وارد بشه، چه از پشت چه از جلو، این خطر باید یه فاصله رو طی کنه تا به رحم برسه. پس رحم هم از جهت جایگاه نرم، هم از جهت جایگاه امن طوری آفریده شده که جنین ناراحتی نداشته باشه. ایشون در مورد رحم همین مقدار حرف میزنه. فعلا صفحه 387 صفحه 10. اما رحم فوز خلف المثانه، پشت مثانه قرار داده شده و قبل الماء یعنی جلوی روده. لیکون لهوین لرحیم من الجانبین مفرشون، تا از هر دو طرف فرش برای رحیم باشه و رحیم دو تا جسم نرم محصول شده باشه. علاوه بر این و یکونه یعنی و لیکونه فی حرزه، هم دو طرفش مفرشه یعنی نرمه مثل فرشه، هم این که در بین قرار گرفته، همین در بین قرار گرفتن یه نوع حرزه یعنی محفظه است که نوع تو محفظه واقع شده. و ذالکه یعنی هر دو جهت که هر دو امتیازی که برای رحم هست، که در جای نرم واقع شده یا که در جای امن واقع شده، اینا به سبب جنینه. یعنی خود عضو رحم مورد توجه نیست، جنینی که تو این رحم میخواد رشد کنه اون مورد توجهه و خداوند به خاطر حفاظت اون جنین این چنین رحم رو قرار داده. این بحث مختصری بود در مورد رحم. دوباره برمیگردن به بحث در قضیب یعنی زکر. میفهمن که چهار تا عضله برای این عضو وجود داره که دو تا زوجن، چهار تا عضله است دو تا زوجه. یک زوج که میشه دو تا ماهیچه از طرف راست و چپ میان، یعنی طرف راست و چپ این قضیب قرار گرفتن و وقتی که منقبض بشن، جمع بشن، این منفذ بین قضیب رو باز میکنن و منی به سهولت جاری میشه. چه بسا که در وقت ادرار هم همین اتفاق بیفته، بالاخره منفذ داخل قضیب باز میشه. علتش هم همینه که اگر این وسط شکافی وجود داره، خب این شکاف بر اثر نرمی عضو رو هم قرار گرفته، یعنی که انهو این منفذ وجود نداره، اطراف این منفذ، دیوارهای منفذ به هم چسبیدن. منی یا ادرار بخواد خارج بشه باید فشار بیاره این دیوارها رو کنار بزنه تا بتونه بیاد بیرون. اما وقتی ماهیچه از دو طرف این قضیب رو میکشن به سمت راست و چپ، این منفذ درونی باز میشه و اون مایع با آسانی در این منفذ جریان پیدا میکنه. این یک زوج که کارش باز کردن منفذه. این مایچه هم اینطور نیست که مثلا رها باشه به سر قضیب بچسبه، تمام بدن قضیب به این مایچه چسبیده، به طوری که وقتی که این مایچه جمع میشه تمام منفذ رو به طولی که داره باز میکنه، تمام منفذ رو باز میکنه، نه فقط نوک منفذ رو. این یک زوج بود. زوج بعدی از استخوان آنه شروع میکنه، این میاد به بیخ قضیب میچسبه، اینم دو تاست، یکی از راست میاد یکی از چپ میاد، ولی میان به بیخ قضیب، نمیان تا سر قضیب. اینا سه تا کار انجام میدن. کار اولشون اینه که دوتایی با هم شروع کنن، این دوتا. حالا اینم توجه داشته باشید، وقتی میان به بیخ قضیب برسن یکی نمیشند، ولی کنهو یکی میشن، به قولیشون علل وراب میان، یعنی کج از اون آنه کج میان که هر دوشون خودشونو برسونن به بیخ قضیب. پس هر دو به سمت همدیگه میان که تقریبا کنار هم قرار بگیرن، حالا یکی نمیشن ولی کنار هم قرار بگیرن. اینا سه تا کار انجام میدن. کار اول اینه که هر دوشون با هم شروع کنن به انقباض، یا انبساط، که در این صورت قضیب به حالت انتصاب در میاد، یعنی برخواستن، و مستقیم هم انتصاب پیدا میکنه. مستقیم یعنی خود قضیب نه به سمت بالا کش میشه نه به سمت پایین، نه به سمت راست نه به سمت چپ، بلکه در حال انتصاب و برخواستن صاف قرار میگیره. این در صورتی است که هر دو ماهیچه با هم فعالیت کنند و به طور معتدل هم فعالیت کنند. این یک کار بود، شرطش هم همین بود که دو تا ماهیچه فعالیت کنند و معتدل. کار سوم اینه که قضیب رو به حال انتصاب قرار میدند، اما قضیب مستقیم نیست بلکه به سمت بالا خم میشه. ابن سینا میگه به سمت خلف، خلف قضیب میشه بالا، قدام قضیب میشه پایین، راست و چپ هم که روشنه. وقتی میگه قضیب به سمت بالا، به سمت خلف خم میشه، یعنی به سمت بالا خم میشه. این در صورتی است که اون دو ماهیچه هر دو با هم شروع کنند، ولی نه معتدل بلکه با شدت. وقتی با شدت شروع کنن به قبض شدن و بست پیدا کردن، این انتصاب رو شدید قرار میرن، و وقتی انتصاب شدید قرار داده بشه دیگه قضیب در حالت مستقیم نیست بلکه به سمت بالا کشیده میشه. این دوتا فعل. فعل سوم اینه که قضیب به سمت راست یا به سمت چپ کج بشه. این در صورتی است که یکی از این دو ماهیچه شروع کنه به فعالیت. اگر اون ماهیچه طرف راست شروع کنه به فعالیت، قضیب به سمت راست میره، و اگر چپی اقدام کنه قضیب به سمت چپ میره. پس توجه کردید این دوتا ماهیچه که ما بهشون زوج دوم میگیم، این زوج از استخوان آنه شروع میکنه به بیخ قضیب وارد میشه و یکی از این سه کار رو انجام میده که توضیح داده شد. و پس ما هر چهار تا عضلایی که مربوط به قضیبن و دو تا زوج در واقع به حساب میان توضیح دادیم، کارشون هم گفتیم. ولی عضلت المحرکت و لذکر زوجان، دو تا زوجه که مجموعاً میشه چهار تا عضله. زوجان یک زوج از دو طرف میاد، یعنی از طرف راست و چپ، و همونطور که عرض کردم چسبیده به دو طرف قضیه. بله؟ نگفته مبدأش کجاست، مبدأ رو ذکر نکرده. اون آناتومی هم که رسم کرده فقط ماهیچه ها رو کشیده، نشون نداده که از کجا شروع شدند. زوجان تمتد و عضلتاها ان جانبه ذکر، جانبه یعنی راست و چپ، نه بالا و پایین بلکه راست و چپ. و ازا تمدد رتا، اگر این زوج، یعنی این دوتا ماهیچه که ما زوج قرار حسابشون کردیم، اگر این دوتا تمدد پیدا کنن، امتداد پیدا کنن، وسعت المجرا، مجرای منی یا مجرای بر رو توسعه میدن، باز میکنن، و وسعت تاهو پهنش میکنن. از که در منفذ تقریبا جداراش به هم چسبیده است، ولی اینا وقتی شروع میکنن به فعالیت جدارها رو از هم جدا میکنن، منفذ بین قضیب باز میشه. فستقام المنفذ، حالت استقامت پیدا میکنه، مستقیم میشه، و جرا فیه المنی به سهولته. در این منفذ منی و همچنین ادرار جریان پیدا میکنه به سهولته. این یه زوج بود و کارش. زوج بعدی رو توضیح میدن که سه تا کار داره. و زوجون یم بتو من عزم الانه، این ابتدایش از استخوان آن است، که آنم آرها گفتیم قسمت جلوی اون لگن خاصر است. لگن خاصر قسمت جلوش میشه حوز، نه که گوده بهش میگن حوز. بس اون یک قسمتی که قضیب در اونجا قرار داره اونجا رو میگن آنه، از دو طرف، البته هم از طرف راست هم از طرف چپ. و یتصل رو به اصل زکر، اصل نیبیخ متصل میشه به بیخ قضیب، اونم علل وراب، یعنی کج میره، از آنه میان هر دوشون میان به سمت همدیگه تا در اصل قضیب همدیگه رو ملاقات کنن. اینا سه تا کار انجام میدن همونطور که عرض کردم. و از اعتدال تمدده، ضمیر تمدده برمیگرده به زوج، گاهی مذکر میاره ضمیر برمیگرده به زوج، گاهی مذکر مفرد میاره، بله گاهی مذکر گفتنش هم لازم نبود، گاهی مفرد میاره ضمیر برمیگرده به زوج، گاهی تثنیه میاره ضمیر برمیگرده به دو تا عضلهی که زوج رو تشکیل دادن. فاذا تدل تمدده، اگر تمدد این زوج معتدل شد، یعنی هر دو با هم فعالیت کردن، اما فعالیتشون فعالیت شدیدی نبود، فعالیت معتدل بود، اعتدل تمدده، اگر تمددی که از ناحیه این زوج حاصل می شود با اعتدال باشه، انتصبت الاله، یعنی آلت حالت انتصاب و برخواستن پیدا می کنه، مستقیمتن یعنی نه به سمت بالا نه پایین، نه راست نه چپ، هیچ کدام خم نمی شه، بلکه در حال انتصاب است و صاف. این کار اول. کار دوم، و انشتده، یعنی انشتد تمدده، اگر تمدد این زوج اشتداد پیدا کنه، یعنی حالت اعتدال نداشته باشه بلکه با شدت این تمدد انجام بشه، امالها الى خلف، ضمیر امالها به آلت برمیگرده، این آلت رو به سمت پشت خم میکنه. پشت عرض کردن پشت آلت یعنی بالا، بالای آلت، آلت به سمت بالا خم میشه، یعنی در حال انتصاب دیگه مستقیم نیست. اما کار سوم، و این عرض الامتداد لعهده ما، اگر امتداد برای یکی از این دو ماهی که حاصل شود، ماله یعنی ماله این آلت، نسخه قانون داره مالت، اینجا داره ماله، ماله باشه به زکل برمیگرده، مالت باشه به آلت برمیگرده، هر دوش درسته. مال این زکل الا جهت همین عضلی که امتداد پیدا کرده و امتداد برش آرز شده. اگر اون عضل راسته این آلت به سمت راست خم میشه، اگر عضل چپه آلت به سمت چپ خم میشه. تا اینجا بحث در این چهار ماهیچه یا دو زوج مربوط به آلت تموم شد. حالا دو مطلب بر میگردن در باره بیزت این بحث میکنند.
جهت بالا و پایین باشه دیگه، راست چپ؟
نه، جهت راست چپه.
از حالا اختیاری نیست.
بله،
یعنی از یه نوع بیماری داره میخواد بگیرد؟
نه، بیماری نیست. گاهی اینطوری اتفاق میفته دیگه، گاهی اینجوری اتفاق میفته.
ظاهرا قبلیش که امتدادش بالا و پایین هست،
اون بالا پایین به خاطر شدت امتداد و اعتدال امتداد بود. این نه، این یکیشون امتداد پیدا میکنه، یکی امتداد پیدا کرد به سمت راست یا چپ، به سمت خودش میکشه. البته این ماهیچه رو من تو آناتومی ندیدم که ببینم از بالا میاد یا از سمت پایین میاد. شاید مثلا یکی بیاد بالای قضیب، یکی بیاد پایین. اگه این طور باشه، ماره الاجهته میشه به سمت بالا و پایین. اینو باید دید. من پیش خودم فکر میکردم که از راست و چپ میاد، چون آنه یک قسمتش راسته، آنته یک قسمتش چپ آنته. بعیده از بالا و پایین بیاد، اون کیسه بیزته نمیذاره. احتمالاً از همون طرف راست و چپ بیاد، ولی بعیدم نیست که از بالا بیاد، چون اون دو تا ماهیچه اولی راست و چپ گرفتند. اون زوج اولی که بیان کردیم راست و چپ رو گرفتند، بنابراین جا برای این زوج دیگه نذاشتن. احتمالاً این زوج دوم بالا و پایین قرار بگیره. یا هر دوشون، حالا اون گفتم کیسه ویزه، اونم اشکالی نداره به خاطر اینکه هر دو از بالا میان. ممکنه هر دو از بالا بیان و به بیخ قضیب وصل بشن و اگر شدید عمل کنن اون آلت رو به سمت بالا بکشند. چون همین که میگه آلت به سمت بالا خم میشه، نشون میده که اینا از بالا دارن فعالیت میکنن. و اگه با شدت فعالیت کنن قضیب رو سمت بالا میکشن. بعید نیست که این جهتی که میگه فوق باشه، فوق و تحت باشه. ولی چون اگر هم فوق باشه، این دقت کنید، اگر هم فوق باشه این دو ماهیچه، بازم یکی از راست میاد یکی از چپ میاد. بنابراین باز این آلت به سمت راست و چپ خم میشه. همونی که اول گفتم درست در میاد. همین بحث همون شد. بحث بعدی در مورد باز بیزته ایره. چرا خدا بیزتن رو آویزان آفرید؟ البته در مرد این چنینه، در زن بیزتنش آویزان نیست. می فهمد برای این که اویه منی به توسط آویزان شدن این بیزتن برپا شود همونطور که دیروز اشاره کردم. اون حالا من تعبیر به رگ میکنم، اون رگ هایی که توش میخواد منی تکون پیدا کنه، اونا خیلی پیچ پیچند، صاف نیستن، یعنی قسمتی رو قسمت دیگه خم شده، دور هم چرخیدن. اینا اگر همینطوری رها بشند، همشون کنار هم جمع میشند و حالا به تعبیر من مچاله میشند. خدا یه چیزی به اینها آویزون کرده که اینا رو بکشه. وقتی کشید اینا همه برپا میشن، برپا میشن نه یعنی حالا میرن سمت بالا، بالاخره کشیده میشن، از اون حالت چروش بودن و مچاله بودن در میان، وقت باعث میشه که منی تو این یا خون توی این رگها بتونه جریان پیدا کنه و بعد از مکس تبدیل به منی بشه. ولی اگر اینا چروش بشن و کشیده و صاف نشن، خون به سختی وارد اینها میشه، اگرم وارد شد به این آسونی خارج نمیشه، چون اینا وقتی چروش شدن خون رو در خودشون نگه میدارن، ولی وقتی صاف شدن مثل رگ مستقیمی است که خون توش جریان پیدا کنه. چه خون چه منی احتیاج دارد به این که این رگها صاف باشند. صاف بودنشون هم به اینه که از حالت چروک بودن در بیان، از حالت چروک بودن هم به این صورت در میان که چیزی بهشون آفزون بشه. حالا توضیح میده ایشون، میگه که تو همین رگهای پیچیده در هم خون وارد میشه، مدتی مکس میکنه، احتیاج هم داره به این مکس چون میخواد تبدیل به منی بشه. بیزه در این خون تصرف میکنه، البته تصرفات دیگه هم هست، از جمله بیزه تصرف میکنه تا این خون تبدیل به منی بشه. همین بیزه ای که داره تصرف میکنه و این خون رو به نزج میرسونه، همین بیزه هم این کار دوم رو هم داره که باید این رگها رو صاف کنه. این ایشون توضیح میده، بعدا میفهمد که کار و منفعت بیزه فقط این نیست، منافع دیگه هم داره که بعد به بعضیش اشاره میکنه. بعد برای این آبزون شدن بیزه و توضیحاتی که گفته شاهدی هم ذکر میکنه، میگه بعضی حیوانات هستند که دائما ازشون فضولی بیرون میاد، انسان یک جسم سنگینی رو به اون محل خروج فضول آبزون میکنه تا این محل مستقیم بشه و دیگه اون فضول دائما بیرون نیاد، حالا گاهی بیرون بیاد گاهی نیاد. این آبزون کردن جسم سنگین این فایده رو داره. حالا در انسان یا در حیوانات نر که بیزه آویزانه، اون به طور طبیعی دیگه کسی آویزان نکرده، به طور خلقتی آویزان هست، اونم همین کارو میکنه که عرض کردم نصب اوعیه منی، نصب یعنی برپا کردن، حالا در اینجا یعنی صاف کردن. اینو ایشون در اینجا توضیح میده، این یکی از فواید بیزه است. البته ایشون فایده آبزون شدن بیزه قرارش داد، بعدم فایده مربوط به خود بیزه رو مسخ میکنه. قاله یعنی ارسطو، وقت خلقت الانسیان معلقتین، اینا رو آبزون آفرید خدا، لیحسن بهی نسبه اویت المنی، زمیر بهی برمیگرده به آبزون بودن که از معلقت این فهمیده میشه، یعنی لا یحسن به این تعلق، زمیر به تعلقی برمیگرده که از معلقت این فهمیده میشه. اما زمیر نسبوهو به کجا برمیگرده؟ زمیر نسبوهو رو میتونیم برگردیم به انسیان. محال تثنیه است و زمیر نسبوهو مذکره، دیگه باید چشم پوشی کنیم. انسیان تثنیه است ولی ضمیر نسبه او مذکره، مفرده. یعنی تا به این آویزان شدن خوب انجام بگیرد نسب انسیان اویه منی را، نصب یعنی برپا کردن. خب کتابو اینطوری داره، نصبهو اویت المنی، یعنی نصب الانسین اویت المنی، اویت المنی. نسخه خطی شفا که دست من نصب تو اویت المنی داره، ضمیر نداره، نصب تو اویت المنی. نسخه تهران نصب اویت المنی، سه جور نسخه اینجا دارید. البته در همه صورت نصب میشه فاعل برای یحسون، اما یه دفعه ضمیر داره به اضافه نمیشه، در دو نسخه دیگه ضمیر نداره به اضافه میشه. حالا در اصل مطلب روشنه، تا برپا شدن او یمنی به توسط این آبزون شدن و آبزون بودن خوب عملی میشه، خوب حاصل میشه. و انها، این و انها تا بعدش عطف تفسیره برای این قبلی، یعنی میخواد توضیح بده قبلی رو، مطلب جدیدی نیست، همونه، میخواد نسب او یمنی رو بیان کنه. مسهم کار خوبی کرده، قبل از و انها ویرگول نقطه گذاشته، ویرگول نقطه علامت اینه که جمله بعد جمله قبل رو تفسیر میکنه. شاهده بر این مدعا اینه که در نسخه خطی و انها نداریم، فا انها داریم، که این جمله بعدی علت شده برای جمله قبلی و در واقع تفسیره. عرض شدم اگه واوم باشه ما جمله دوم تفسیری میگیم، اگه فا باشه که خیلی راحتیم. و انها یا فا انها، لما خلقت موجتن ملتفتن لتثبت مادت المنی یا لتثبت مادت المنی، یا اگه تثبتو بخونید ضمیر برمیگرده به اویه، ماده میشه مفعول. اگه تثبت بخونید ضمیر نداره، ماده تلمنی میشه فاعل. هر دوش هم درسته. ضمیر انها به اویه منی برمیگرده. انها یعنی اویه منی، چون معوج آفریده شده، یعنی کج و خمیده، این ظروفی که منی میخواد توش تولید بشه اینا رو خدا کج آفرید. ملتفتن، ملتفه یعنی پی در هم پیچیده. لتثبت مادت المنی، تا این اویه ماده منی رو اثبات کند، اثبات کند یعنی مکس بده، نگهش داره. مدتن، مدتن نزج، در یه مدتی که این ماده میخواد نزج پیدا کنه تثبیتش میکنه، تثبیتش میکنه، نگهش میداره، مکسش میده، نمیذاره عبور کنه. اوه احتیاج جواب لماست، چون خداوندی اوی منی رو کج و پیچیده آفرید، به خاطر این فایده که ماده منی در مدت نوز اونجا مکس کند، چون این پیچیده آفریده شد، احتیجه ان یکون منتهاها، این که منتهای این اویه، منتهای اویه، چون قبلا اشاره کردم اویه بین بیزتین و بیخ غضیب واقع شده، یک طرف منتهاش نیا کنید بیخ غضیبه، یه طرف دیگه نیا کنید بیزتین. مراد از منتها در اینجا اونجاست که بیزتن قرار دارن، که اونجا رو منتها گرفته، میگه این منتها باید یه چیز سنگینی بهش آفرون باشه تا این اویمنی کشیده بشن به سمت پایین صاف بشن، حالت چروک نداشته بشن، چون پیچیده تو همن احتمال چروک شدنشون زیاده. احتیجن یکون منتهای این اویه، منتهای اویه کجاست؟ این به حیثو رو توجه کنید، حیثو عطف تفسیره. حالا البته مصاحب بین منتهاها و حیصور ویرگول گذاشته. از جهتی خوبه، از جهتی هم خوب نیست. من ویرگول خط زدم، البته باشه هم ایبی نده. این منتها رو میخواد توضیح بده. حیصام حیصه مکانیه، منتهای این آیه یعنی آنجا که حیصه رو دارم منو میکنم. واب هم منه یعنی گرفتم چون عطل تفسیره. یعنی آنجا که یتم مفیه تکبون المنی، اونجا که تکبون المنی توش تموم بشه. اینجا بر این همون منتهای آیه است. در آیه منی یعنی جایی که یتم مفیه تکبون المنی، یکونه داره کتاب رو خوب نیست، تکبون درست شیئن. این شیئن خبر یکونه. احتیج ان یکونه در منتهای این آیه شیئن، که منظور از این شی همون بیز است. در انتهای این آیه احتیاج حاصل شد که شیئی باشد یه ذره سنگین. یه ذره سنگین یعنی چی؟ یعنی فی تباعی ان یجذبها یسیرن الالاستقامه. ضمیر عذاب و اویه برمیکرده. شیئی باید باشد که در تباع این شی این چنین باشد که جذب کند اویه را یه مقدار، یسیرن یه مقدار، یه مقدار کمی جذب کند اویه را به سمت استقامت. نه خیلی زیاد بکشه که اویه را پاره کنه، کمی به سمت استقامت بکشه که از اون حالت چورش بودن در بیان. پس چون این اویه پیچ پیچ آفریده شد و این آمادگی برای چروک خوردن و دور هم جمع شدن داشت، احتیاج پیدا کرد که در انتهاش یه جسمی که بتواند این اویه رو به سمت استقامت بکشه وصل کنند. لذا خدا این بیزه رو به اونجا آویزون کرد که این بیزه بی کمی این اویه رو به سمت استقامت جذب کنه. روشن عبارت. من عبارت هایی ترکیب کردم و خوندم چون عبارت در اینجای مدر سخته، ولی با این توضیحات که ارز کردم میشه روشنه. ولی
تصورش مشکل.
تصورش چی؟
تصور همین دیگه، این که بکشه و حالت استقامت و اویه برسه. نمیتونم تصورش کنم چجوری با آویزون شدن استقامت به اویه میده.
ببینید ارز کردم، فرض کنید که فرض کنید از بالا مثلا از یه جایی که خود مرتفعه شما چند تا نخ تو در تو به سقف مثلا آویزون کرده باشید، این نخ ها رو ول کنید، این نخ ها چروک میخورن میرن سمت سقف، همه دور هم میپیچن چون پیچیده شده مثلا خیلی راحت دور هم جمع میشن. بعد شما یه چیزی به این نخ ها آویزون کنید، نخ وقتی این شیء رو آویزون کردید نه حالت استقامت پیدا میکنه، این صاف میشه. صاف میشه یعنی کشیده میشه، درسته پیچ پیچه، پیچ پیچه کشیده شده است، نه پیچ پیچه تو هم رفته است. نمیخوام بگیم خط مستقیم میشه یعنی نخوا از حالت پیچ پیچی در میان، اصلا به صورت پیچ پیچی درست شدن. منتها وقتی ولشون بکنیم میبینیم به سمت مثلا سخت جمع میشه، ولی وقتی یه سنگی بهشون آویزون کنیم این نخا با همون پیچی که دارن مستقیم میشن، صاف میشن، یعنی حالت چروش ندارن، تو هم نمیرن، اینا از هم جدا میشن، ولی هنوز پیچیشون هست، نبشن یه خط مستقیم. خب این تصویرش که سخت نیست. یه وقت شما نخی رو آویزون میکنید، نخی رو مثلا سخت آویزون میکنید که پیچ نداره، خب این نخ یه ذره جمع میشه به سمت بالا، احتیاج هم نداره شما چیزی بهش آبزون کنید، ولی اگه آبزون هم کردید نخ همینطور صاف میاد پایین، یعنی کشیده میشه به سمت پایین، صاف پایی میشه، دیگه چروش نمیخوره. اما اگر چند تا نخ پیچ پیچ شما آبزون کردید به سقف، وقتی چه سنگینی بهش آبزون میکنید به این نخاب، این نخا صاف نمیشن، یه دونه نخ نمیشن، همونجور پیچ پیچ هستن، ولی کشمن به سمت پایین اون حالت چروکی و جمع شدن ازشون گرفته میشه. درسته؟ این که تصویر سخت نیست؟
این سخت نیست.
حالا توجه کن، اویه منی بین بیخ غضیب و بیزتن آفریده شده و پیش پیش هم هست، از بالا به بیخ غضیب وصله، از بالا اینم پیچ پیچ هم هست. ولش کنی میبینید که جمع شدن به سمت بیخ غضیب، همه شون دور هم جمع هم دیگه، همه چروش میخورن به سمت بیخ غضیب. خدا به عزتن رابطون کرده به اینا که اینا جمع نشن به بیخ غضیب، کشیده بشن به سمت پایین، صاف بشن. صاف بشن نه به این معنی که پیچ پیششون هر دست بدن، چروش نخورن، ولی پیچ پیچ آفریده شدن، هیچوقت از حالت پیچی در نمیان، اما صاف میشن، این دیگه چروک نمیخورن، جمع نمیشن، تو هم نمیرن. این تصویر سخت نیست.
زمیر فیه یتمافیه.
بله؟
زمیر یتمافیه
بگیم احتی جن یکونم منتها ها، یعنی منتهای اویه و حیث آنجا که یتم و فیه، زمیر فیه به حساب میگه. بله، همون جایی که تمام می شود در اونجا تکبون منی، یعنی در منتهای این آیه، همون جایی که بیزه وجود داره، احتیاج بود که شیئی در اونجا قرار داده شود، ان یکونت در منتها، ان یکونت منتهای این آیه شیئی، یعنی منتها بیزه باشد که در تبع بیزه این است که یجز و اویه را یسیرن الال استقامت شدم، شدید به سمت استقامت نمی کشه، اگه شدید بخواد بکشه اویه را پاره میکنه، یسیرن به سمت استقامت می کشه که اون حالت چروکی پیدا نشه. مثل ما یعرز الدواب التی تزرق، بعضی حیوانات تزرق، زرق معانی متعدد داره، البته زرق با زال به معنی فضل افکندن طائر، زرق طائر یعنی فضل افکند، و زرق به معنی افکندن میشه، اما اینجا زرق با زه است، با زال نیست. بعضی لغت ها زرق با زه رو به زرق با زال هم تفسیر کردن، یعنی این دوتا رو مرادف گرفتن. البته زرق به معنی کبودی هم هست، میگه مثلا ازرق، ازرق یعنی کبود، رنگ آسمان، رنگ آبی، اما زرق در اینجا به معنی آسمان و آبی این رنگ این معنی ها نیست، زرق به معنی افکندنه. مزرق، مزرق یه وسیله است که ما در فارسی بشیم آبدوزک، آبدوزک یعنی سر این وسیله رو میکنیم تو آب، بعد این آب رو در خودش میکشه، مثل آمپولای امروزی، آمپولای امروزی یه نوع آب دوزکه، اگه سر آمپول رو بکنید تو آب، اون تای آمپول رو بکشید، آب میاد توی آمپول، این بهش میگم آب دوزک، در عربی بهش میگن مزرقه. بعد حالا ته این مزرقه رو شما فشار بدید، آب با فشار میزنید بیرون، فواره میزنید میاد بیرون، این فواره زدن آب رو میگن زرق. زرق پرید، پرتاب شدن آب، پرتاب شدن آب از مزرقه. حالا در اینجا میگه دوابی که تزرق، تزرق توضیح نداده که فضولاتشو پرتاب میکنه بیرون یا منیشو، چون بحث در منیه، من احتمال میدم که مرادش منی باشه. قبلا هم ایشون داشت، قبلا تو همین کتاب حیوان داشتیم که بعضی از حیوانات وقتی حالت شبق پیدا میکنه، شبق یعنی شدت شهوت، منی خود به خود ازشون جریان پیدا میکنه، احتیاج به جفتگیری هم نیست. بعدم این حیوان شروع میکنه به دویدن که داستانش هم گفت یه اسبی رو رها کردن از کجا تا کجا دوید، به خاطر همین هیجان شهوت. خب این ظاهر عبارتیشون اینه که تزرق یعنی منی رو تزرق، نه بالا غایتش تجربه. ظاهر عبارت اینه، مناسبت با همین بحث هم همینه. قبلا هم نظیرشو داشتیم. خب حالا حیوان الان به این حالت شبق افتاده و منی ازش داره همینطوری خارج میشه، میفهمد یه چیز سنگینی رو آبزون میکنن بهش که اون قسمت از بدنش به سمت استقامت بره، به سمت استقامت بره و دیگه این زرق و منی اتفاق نیفته، منی حبس بشه اونجا. مثل ما یرزل دواب لتی تزرق، اون حیواناتی که زرق منی دارن عارض میشه بر اونها که منیشون خود به خود خارج بشه. فی ان، این فی بر سر وچه شبه داخل شده، نه که گفت مثل ما یرز، داره تشمیل میکنه دیگه، یعنی انسان یا اون آبزون شدن بیزه رو داره تشبیه میکنه به این آبزون شدن یه جسم سنگین. در چی مثل همند؟ فی انتو علق منها مسقلتون یسیرتون. تو علق منها، ضمیر منها رو برگردونیم به دواب، خوب نیست، برمیگرده معنا میشه عبارت، برگردونیم به اویه منی خوبه. اگر تزرق زرق منی باشه، ضمیر منها حتما باید برگرده به اویه منی، ولی اگر زرق قایت و بال باشه، ضمیر منها رو برمیگردیم به دواب. ولی چون قرار شد که ما این عبارت رو مربوط کنیم به منی و زرق و عبارت از زرق منی بگیریم، پس ضمیر منها برگرده به اویه خوبه. فی ان تعلق منها، یعنی تعلق به این اویه مسقلتون، مسقلتون یسیره، چیزی که یه ذره سنگین کند. مسقله این سنگین کننده، یسیره این کم، کمی سنگین کند. لترد ده ها، تا رد کند اون اویه رو از افراط زر، ردش کند استقامت ما، یعنی یه نوع استقامت بهش بده که دیگه این زرق حاصل نشه. پس همونطور که این جسم سنگین اویه رو به سمت استقامت میبره، اون بیزه هم به خاطر ذره سنگینی که داره اویه منی رو به سمت استقامت میبره. مثال بعدی میزنه، و کم منوال المنسج، منسج یعنی بافته شده. منوال اون چوبی رو میگن که بافنده نخ رو دور اون چوب میپیچه. امروزه مثلا ما بهش میگیم دوچ. چوبی که پارچه بافته شده رو دورش میبندن، یا نخ ریسیده شده رو دورش میبندن، اون چوبش میگن منوال. وقتی این منوال باعث میشه که این پارچه حالت استقامت داشته باشه، چوبش نخوره نریزه پایین. چون اگر شما پارچه بافته شده رو بخواد جمع کنید یه گوشه، این هی رو هم انبار میشه، دور هم میاد، یا مثلا یه نخ ریسیده شده رو بخواد اینجوری کنید، دور هم میپیچه، گره میخوره، دور دوک میپیچیدش که صاف بمونه، استقامت پیدا کنه. پس منوال که اون چوبه برای منسج اون چیزی بافته شده، این حالت رو دارد که این شیء بافته شده رو به استقامت نگه میداره. و الا شما نخی که الان رسیدید بخواد بذارید رو زمین، این نخات دور هم جمع میشن و بعدم گره میخورن، برای این که صاف باشن گره نخورن، دوری چوبو میپیچیدنش. اینم میفهمد همینطوره، یعنی بیزتن کار این منوال رو انجام میده، همونطور که منوال این منسج رو صاف نگه میداره، بیزتن هم اویمنی رو صاف نگه میداره. خب تا اینجا ایشون بیان کرد این فایده رو برای بیزتن، ولی در واقع این فایده برای آبزون شدن بیزتن هم بود. حالا میخواد بفهمد تنها فایده بیزه این نیست، این یکی از فوایده، فواید دیگه هم داریم. فایده دیگه هم داریم که اون خیلی مهمه، و اون فایده دیگه اینه که این بیزه در ساختن منی دخالت داره، و اگر بیزه کشیده بشه منی ساخته نمیشه. کسانی که خواجه میشن، یعنی بیزشون کشیده میشه و به اصطلاح گفته میشه اخته میشن، اینا دیگه بچه دار نمیشن، به خاطر اینکه بیزه ای که در تکون منی دخالت میکنه ندارن، بنابراین منی برای شما تکون نمیشه. وقتی منی متکون نشد بچه دار نمیشن. پس یکی از فواید بیزه که فایده مهمی هم است، تکوین منی است و دخالت در منی. و حاضری یعنی این منفعتی که گفتیم، لیست المنفعت المطلقه والاولیه للانثیین، منفعت مطلق و منفعت اولی برای انثیین نیست، منفعت اصلی نیست، اولی یعنی اصلی، بلکه منفعت دیگه داره که اون اصلی تر از اینه، و اون دخالت در تکون منیه. بل حاضری یعنی این منفعتی گفتیم، احد المنافع، یعنی فایده هست منتها نه اینکه حالا تنها فایده باشه، فایده مطلقه یعنی تنها فایده باشه، یا فایده اولی یعنی فایده اصلی باشه. و اما منفعت و هل حقیقیه، منفعتی که حقیقتا منفعته، فقط ذکرت فی هذا الکتاب، در این کتاب ایوان ذکر شده، و بایگنه، این بایگنه میخواد توضیح بده که اون منفعت چیست. و بایگنه انهو یعنی بیزه، شیئون یتم بهی تولد المنی، وفیه را عطف میگیرم بر بهی، بیان شده که بیزه شیئیست که به وسیله اون شیئتم تولد المنی، یاد فی یعنی در آن شیعت هم تولد منی، در هر دو، هم تولد منی توی بیزه انجام میشه هم به وسیله بیزه انجام میشه. حالا فیه یه خورده تصورش سخته، ولی
چون قبلا گفتن چیز اوائیت در بیزه مرور نمی
کنه. بله
چون قبلا گفتن اوائیت در بیزه مرور
این فرق میکنه، الان یه دقیقه صبر کنید، الان گفته میشه، خود ایشون همین مطلب شما رو میگه. ما قبلا گفتیم بیزه تو مجرای منی نیست، قبلا گفتیم تو مجرای منی نیست، حالا میگیم تو مجرا نیست، تو محل جریان نیست، بلکه اون اویه در اطرافش هستند، ولی در داخلش منی ساخته نمیشه، ولی بالاخره این وقتی تأثیر میذاره در داخل خودش یه فعالیتای میکنه تا تأثیر کنه در اویه منی. حالا ولی تو داخلش منی ساخته نشه، ولی بیزه بالاخره یه فعالیت در درون خودش داره که این فعالیت منعکس میکنه به اویه منی، و به وسیله این فعالیتی که در درون خودش انجام میشه تو اویه منی، منی تکون پیدا میکنه. بنابراین فیه اشکالی نداره. اونم که ما قبلا گفتیم این بود که این بیزه در مجرا قرار نداره، در انتهای مجرا قرار داره، تو مجرا قرار نداره. البته بعدن خودش میگه که کنهو قده ایست در مجرا، یعنی یه جوری بیان میکنه که درست تو مجرا نیست، ولی کنهو تو مجرا هست، چون بالاخره یه قده ایست سر راه مجرا، پس که اندهو توی مجرا هست ولی در واقع نیست. این خودش بعدم میگه،
یعنی وصل به مجراست که
بله به انتهای خودش گفت دیگه، در به انتهای مجراست، به انتهای مجرا وصله. وقتی میگه به انتهای مجرا وصله، بالاخره با مجرا بی ارتباط نیست. قبلن هم گفتیم بل هما کل منفصلینه، کاف آوردیم یادتون باشه در یه صفحه خوده قبل، یعنی در صفحه 380 سطر اول گفتیم بل هما کل منفصلینه، یعنی اون انثیین به منزله منفصل از مجاری منی هستند، نه منفصلن، به منزله منفصلن. یعنی همه اینا نشون میده که کلمه فیه در اینجا اشکالی نداره. فیه هم عطف گرفتم بر بهی، یعنی یک بار عبارت رو با بهی معنا کردم، یک بارم عبارت با فیه معنا کردم. و ینه انهو یعنی بیزه شیعون که به وسیله او یتم و تولد المنی، و همچنین با ینه انهو شیعون که فیه یتم المنی تولد المنی. خب توجه کردید، یک فایده گفته شد برای بیزه که در آبزون بودنشون فایده وجود داشت، یه فایده برای خود اصل بیزه گفته شد که دخالت داره در ساختن منی. میفهمد اگر ما فایده اول رو برای منی برای بیزه ذکر کردیم، معناش این نیست که فایده دوم رو داریم نفی میکنیم. ما فایده اول رو داریم ذکر میکنیم به خاطر اینکه مثلا نظر به اون فایده داریم. اگر ما در هر جایی یه فایده رو ذکر کردیم، فواید دیگر که نفی نمی کنیم. ولیسه ازا حسن للعظم منفعت ما، اینطور نیست که اگر یک عضوی منفعتی داشت فقط هر مسائل سائر المنافع محروم شده باشه از سائر منافع. یعنی اگر ما یه منفعتی رو اثبات کردیم، معنیش نیست که منفعت دیگه داریم نفی میکنیم. اینا را ابن سینا باید چی میگه؟ اینا چرا اینجوری میگه؟ خب معلومه که روشن اگه ما یه منفعتی رو اثبات کردیم، منفعتی دیگه نفی میکنیم. برای چی داره حرف میزنه؟ ایشون میخواد با جالینوس درگیر بشه. جالینوس حرفی زده میخواد ردش کنه. اینا رو مقدمتا داره میگه. ارسطو گفته که انثیین در مجاری منی نیستند، در مجاری منی نیستند، در منتهای مجراند تا مجرا رو مستقیم کنند، سنگین بشن مجرا رو مستقیم کنند. منفعت اول رو ذکر کرده. جالینوس آمده گفته که نه، منفعت منحصر به این نیست. چرا شما میگید بیزتن در ساختن منی دخالت ندارن؟ اونم فایده مهم میشه. چرا اون داری نفی میکنید؟ ابن سینا میگه ارسطو یه منفعت رو اثبات کرد، اون یکی دیگر که نفی نکرد. شما از اثبات این یکی داری نتیجه میگیری که اونو نفی کرده، در حالی که اون نفی نکرد. گفت این فایده برای منثیین هست، فایده گر متذکر نشد، متذکر نشد، نه اینکه نفی کنه. پس این چنین نیست که اگر منفعتی رو ما ذکر کردیم سائر منافع رو نفی کرده باشه. ببینید اینو داره مقدمتا میگه تا بعدا با جالینوس درگیر بشه. ولیس قوله الان رفت سراغ حرف ارسطو. یعنی در حرف ارسطو اینجا میگه، میگه ارسطو اینو گفته، گفته اون سعین تو مجاری منی نیستن، بلکه آویزانند تا مجاری منی رو مستقیم کنند. اینو گفته، ولی معنای حرفش این نیست که انثیین در تولد منی دخالت ندارند. یعنی بازه که این منفعت نخواست منفعت دیگر رو حذف کنه. جالینوس از عبارت ارسطو که گفته بیزتن از مجاری منی خارجند استفاده کرده، پس در تکبون منی دخالت ندارند، چون خارج از مجاری، خارج از مجران. وقتی خارج از مجران دخالت در تکبر نداره. ابن سینا میگه منظورش از این که خارج از مجران، منظورش اینه که سر راه قرار نگرفتن، نه اینکه دخالت در تکبر نداره. این که خارج از مجران دو جور معنا میشه، یکی اینکه جزء مجاری حساب نمیشن، نزدیک مجرا هستن ولی جزء مجاری نیستن. این یه معنا که ارسطو همین رو کرد. معنای دیگری که شما به ارسطو بسید اینه که چون داخل در مجرا نیستن، پس هیچ دخالتی هم در ساخت منی ندارن. ایشون میگه نه، این از حرف ارسطو بر نمیاد، شما برداشت کردید، ولی حرف ارسطو به این معنا نیست. و لیس قوله، یعنی قول ارسطو که گفت ان الانثیین تمتزج من مجاری المنی، لیس این قول هو قوله انه لا منفعت له فی تولد المنی. یعنی از این قولی که ارسطو گفته، این قولی که شما در آوردین در نمیاد، شما از کلام رسول در بردید که انه لا منفعت له یعنی للبیضه فی تولد المنی، شما اینو در بردید. ابن سینا میگه اون قول ارسطو اونیست که من گفتم، اون قولش که این قولش نیست، یعنی از اون قول این قول استخراج نمیشه. از قولش گفته ان الانثى تمتزج من مجرى المني استفاده نمیشه که انه لا منفعت للانثى فی تولد المني، این استفاده نمیشه، چنانچه جارون نیست استفاده کرده. عبارت توجه کنید کتاب ما داره ان الانثى تمتزج من مجرى المني تم بله
باید
دیگه لا تمتزج نمیشه، باید دیگه لا تمتزج. بله ان الانثى تمتزج من مجرى المني تو عبارت داریم، عبارت خوبی نیست، خلاف مقصودی میفهمونه. اون ارسطو میگه انثى از مجرى المني بیرونند، نه ممتزجند. تمتزج توزه با من نمیاد، تمتزج با من نمیاد، اینجا با من آمده. حالا یا باید بگی ان الانثى لا تمتزج فی مجرى المني لا بیاره، یا یه جور دیگه من گمان میکنم تخرج درسته. تمتزج و تخرج خیلی نزدیک هم نوشته میشن، شاید هم گاهی اشتباها یکی به جای دیگه خونده بشه. ان الانثى تخرج من مجرى المني خارج از مجرى المني. نسخه خطی شفا، نسخه تهران که در پاورقی اشاره کرده، هر دوشون به جای تمتزج داره لیسه جزءاً من مجرى المني، لیسه جزءاً، انثى جزی از مجرى المني نیست. خب این خیلی خوبه، این نسخه که میگه انثى جزی از مجرى المني نیستن خوبه. اگه تخرج هم بذاریم به جای تمتزج اونم خوبه، تخرج با من متعدی میشه، انثى خارج از مجرى المني. علاوه تمتزج که در عبارت ماست معنی نداره، یا باید تصحیح نظری کنیم به جای تمتزج تخرج بنویسیم، یا باید نسخه تهران و نسخه خطی که پیش منه انتخاب کنیم به جای تمتزج بنویسیم لیسه جز ان من مجرى المني. خب از این عبارت روشنه، در هر صورت در این عبارت ارسطو داره میگه انثى جز مجرى المني نیستن. بعد جالینوس برداشت کرده که انه لا منفعت له فی تولد المنی، منفعتی برای انثى در تولد منی نیست. ابن سینا میگه اون قول این قول نیست، یعنی معنای اون این نیست. شما چطوری از معنای از اون قولی که ارسطو گفت این جمله رو در آوردید؟ بل معناه ما قلناه فی تشریح، معنای کلام ارسطو همونی که ما در باب تشریح گفتیم. چی گفتیم در باب تشریح؟ در باب تشریح گفتیم که انثی جزی از مجاری نیست، مجرا نیست، بلکه به منزله مانع مجراست. یعنی مجرا به اینجا که میرسن ادامه پیدا نمی کنند، این یه قده ای سر راه مجرا. پس ارسطو میخواد بگه این مجرا نیست، نمیخواد بگه دخالت در تکبر نداره، بلکه معنای کلام ارسطو اونیست که ما در تشریح گفتیم. اون که ما در تشریح گفتیم اینه که انثیین کجوهرن، مثل ماده‌ای هستن قریب، قریب یعنی بیگانه، بیگانه مما یتصل به، بیگانه از اون چه که متصل است به این انثیین. اون چه که متصل به این انثیین اویه منیست، مجاری منیست. این انثیین قریب و بیگانه است از این مجاری، قریب یعنی بیگانه است، مما یتصل به، بیگانه است از اون چه که این انثیین به او اتصال داره، یعنی به اویه منی و مجاری منی، متصل به مجاری منیه، متصل به اویه منیه، ولی بیگانه از اون هست. بعد ابن سینا تأیید میکنه بیگانه بودنش، میگه و کیفه، یعنی چگونه بیگانه نباشند، کیفه لا یکون غریبن، چگونه بیگانه نباشند، در حالی که ولیسه نفس اون مجرا، نفس بیزه مجرا نیست، بل مخالف للمجرا، مخالف مجرا. چرا مخالف للمجرا است؟ کنه و قدتون فی مجرا، این کنه و قدتون فی مجرا بیان مخالف للمجرا است. خب فعل هازا، الهازا یعنی به این که انسین جز مجرا نیستند، قریب و بیگانه هستند از مایت تسلوبه، به این مطلبی از حب المعلم الاول، نه به اون مطلبی که یشنو علیه طبیب ایراد میگیرد بر اون بر ارسطو، در اون مطلب بر طبیب یعنی جانوس ایراد میگیره. اون مطلبی که جانوس ایراد گرفت این بود که لا منفعت له فی تولد المنی، این رو ایراد گرفت. ارسطو اصلا به سمت این نرفته که لا منفعت له فی تولد المنی تا شما ایراد بگیرید. روشن مطلب. بعد تا اینجا بیان کردیم که یکی از منافع بیزتین دخالت در تکون منیه و قول جالونوس رو رد کردیم، یعنی اشکال جالونوس رد کردیم. خود جالونوس قبول داره که بیزتین دخالت داره در تکون منیه، میگه ارسطو اینو قبول نکرده که ما گفتیم نه ارسطو اینو قبول داره و از عبارتش نفی این فایده بر نمیاد. حالا آنچه ما بیان کردیم که گفتیم ارسطو هم معتقده، جاری نیستم برش مصره، اینه که بیزتین دخالت دارن در تکبون منی. عبارت بعدی میخواد بیان کنه که میخواد شاهدی بر این مدعا بیاره که بیزتین دخالت دارن در تکبون منی. میگه اگر حیوانی رو اخته کردن بیزتینشو در آوردن، این دیگه بچه دار نمیشه. از اینجا میفهمیم که بیزتین دخالت در تکبون منی دارند. وقتی بیزتین کنده شد دیگه منی تکبون پیدا نمی کنه، حیوانم بچه دار نمیشه. این شاهد ایشون میاره. بعد یه نقضی بر این شاهد وارد میکنه و اون نقض اینه که گاوی رو اخته کردند و بعد از اخته شدن این جفتگیری کرد با ماده و ماده حامل شد. چطور این حیوانی که اخته شده بود و بیزتنش خارج شده بود تونست ماده رو حامل کنه؟ جواب میدن از این نقض، میگن این قبل از این که اخته بشه منی از بیزت، از سمت بیزتن رفته بود تو اویه. وقتی بیزتن رو در آوردند اون منی موجود در اویه که قبلا ساخته شده بود و حتی حرکت کرده بود به سمت قضیب، اون منی خارج شد رفت تو رحم ماده و اون تولید فرزند کرد. حالا البته شاید امتحان نشده، ولی اگه امتحان میکردن بعد چند روزی دوباره این گاو نر به سمت گاو ماده میرفت، دیگه حامله نمیتونست بکنه. پیداست با بقایای منی که قبل از اخته شدن داشت تونسته حامله کنه، نه اینکه مستقیم حامله کرده باشه. پس بیزتین در تکوان منی دخالت دارن. شاهدی هم شما گفتیم شاهد تامیه، یعنی اگر اخته بشن نمیتونن حامله کنن. شاهد شاهد تام نقض این که وارد شد نقض واردی نیست. و ازا خسی الحیوان، یعنی وقتی که بیزش کشیده بشه و بریده بشه، این جذبت العلاقات الى فوق، علاقه گاهی ببینی مستره، گاهی هم به معنای اسم فاعل یا اسم مفعوله. اینجا علاقه به معنای اون اعضایی است که این بیزه بهش آبجون بودن، نه خود آبجون بودن، اون اعضایی که این بهش آبجون بودن. چون بیزه به یه تارهای آبجونه دیگه، از کردیم به اویه منی آبجونه، بیزتن به اویه منی آبجونه، تارهایی که اویه منی رو تشکیل میدن منتهاشون این بیزه قرار گرفته. وقتی بیزه کنده میشه این تارها، این علاقه ها، این وسیله های آبزون، اینا جمع میشن به سمت بالا، میرن به سمت اصل قضیه، جمع میشن دیگه نمیتونن منی بسازن. و دیگه منی از طرف غضیب قطع میشه و لذا این چنین حیوانی نمیتواند ماده رو حامل کند. اذا خسی الحیوان انجذبت العلاقات الی فوق، چون این علاقات که بیزه بهشون آویزون بود، این علاقات قسمت بالاشون بیخ غضیبه، قسمت پایینشون هم بیزه است. وقتی بیزه رو در میارند این علاقات جمع میشن به سمت بالا، یعنی میرن به سمت غضیب، اصل غضیب، چروک میخورن، دیگه توشون چیزی نیست. و انقطعت عن الغضیب، یعنی اینا از غضیب قطع میشن. حتی لا تجری ماده تلمنی، یعنی لا تجری ماده تلمنی فی الغضیب، نمیتونن دیگه ماده منی رو توی غضیب بفرستند. خب پس همین خود شاهدی است برای این که بیزه سازنده منی است یا در ساختن منی دخالت داره. همین شاهد. بعد نقضی وارد میکنند و حکیه ان سورن خسیه، ولی نزا، نزا این جست، جستن نر و ماده، و نزا فی الوقت، یعنی در همون وقت، در همون وقتی که اخته شد بدون فاصله بر ماده جست، فاحوله، ماده رو حامله کرد. خب این نقضیست بر حرف ما، معلوم میشه که بیزه هم که قطع شده بازم حامله کردن داره ادامه پیدا میکنه. اما این نقض جواب میده که انلمنی جواب این نقضه که انلمنی کان قد انتفع، قبل از خسی شدن اندفاع پیدا کرده بود الی اویت المنی، این منی به سمت اویه رفته بود قبل از اینکه این حیوان خسی بشه، قبل از اینکه اخته بشه. علتی، علتی صفت اویه منیست، علتی بعد الخسیه، بعد الخسیه رو میتونید بگید علتی غیر الخسیه، خسیه، خسیه مخونه بشته باز خسیه، علتی بعد الخسیه، یعنی اونایی که غیر از خسیه بودن، اونایی که بعد از خسیه بودن، منی داخل اونها شد بود، فن غزف بعد منغزف شد، بعد پرتاب شد. پس اینطور نبود که این حیوان بتواند منی بسازد، چون بیزه دیگه نداشت که بتونه منی بسازه، بلکه منی ساخته شده قبل از اخته شدن وارد اویه منی شده بود، بعدم وارد رحم اون ماده شد و ماده رو حامل کرد. بنابراین نقضی وارد نیست. ما دو مرتبه حکم رو تاکید میکنیم که بیزه دخالت دارد در ساختن منی، و یه فایده اصلیش هم همینه. فایده دیگر که آبزون بودنشو اون مستقیم کردن اویه منیست، اونم فایده است، منتها به قوت این فایده نیست. بعدم توجه کردیم دیگه اشکال جانیسم جواب دادیم. قاله اول مطلب، البته یه ارتباطی به قبلم داره، خیلی هم اول مطلب نیست، ولی چون وقت گذاشته بزنیم شده فردا. بله، فرقی نمی کنه وقتی شما، وقتی که این اخته بودن اتفاق می افته، علاقه میره به سمت بالا و اون فعالیت بیزم تمام میشه.
فعالیت بیزم
تمام شد ولی ظاهره بودن وقتی فعالی، فرض کن بیزه فعالیت کرد، وقتی ارتباط قطع شد چی کار میتونه
بکنه؟
اصل کار ارتباط قطع میشه دیگه. اینم میخواد همینو بگه، میخواد بگه بیزه وقتی کشیده شد بیزه کار نمیتونه بکنه، قطع میشه رابطه، رابطه قطع میشه، یعنی بیزه در اومده. حالا فرض کن بیزه هم بود و کوبیده شده بود، بعضی بیزه رو میکوبن، نه این چه در بیاره. این باز از کار میفته، رابطه قطع نمیشه ولی فعالیت دیگه انجام نمیشه. مهم اینه که بیزه رابطه نه در این صورت هم رابطه رو قطع میکنه ولو وصله، ولی بیزه رابطهش با اویه قطع میشه در هر دو صورت.
این رابطه فعال،
رابطه ای که بتونه چیز بفرسته، رابطه بتونه که فعالیت کنه تو اویه، بتونه اون خون رو تبدیل به منی کنه، این فعالیت قطع میشه. وقتی قطع شد دیگه منی ساخته نمیشه. حالا چه بیزه در بیاد، چه بیزه بمونه مریض بشه، چه بیزه باشه فعالیت نکنه، در هر صورت علاقه قطعه. حالا این علاقه که قطع میشه در خسی اینطوره که بیزه در میاد یا کوبیده میشه، ولی همون که شما میخواد بگید داره میشه.